بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم که اون چیزی که مرحوم امام فرمودند در خصوص اینکه فعل واحد می تواند در عین مبعد بودن مقرب هم باشد، عرض کردیم فرمایششون دارای اشکال است. بیان اشکال این است که اینکه می‌فرمایند فعل می‌تواند هم مبعد باشد هم مقرب، منظور چیست؟ اگر منظور این است که فعل واحد هم می‌تواند اقتضای برای تبعید را داشته باشد و هم اقتضای برای تقریب را، این حرف حرف درستی، برای اینکه اقتضا دارمدار چیه؟ دارمدار همان مصلحت و مفسده است. عرض کردیم قبلا فعل می تواند از بعضی جهات دارای مصلحت باشد، از بعضی جهات دیگر دارای مفسده. فلذا می تواند هم مقتضی برای تبعید باشد هم مقتضی برای تقریب. تو این بحثی نیست، اما ظاهر کلامشون این است که دارن در مورد تبعید و تقریب بالفعل صحبت می کنند، نه وجود صرف مقتضی. میگم بالفعل می تواند این عملی که از مکلف صادر میشه هم مبعد باشد هم مقرب. این درست نیست، این امکان نداره. چرا؟ جهتش این است که برخلاف مصلحت و مفسده که مترتبند بر عنوان و حیثیت صلاتی و قصبی که در نظر میگیریم در مصلحت و مفسده، برای مصلحت و مفسده چیه؟ حیثیت تقییدیه است، نه حیثیت تحلیلیه. مقید به این که صلات باشد مصلحت دارد، مقید به این که قصد باشد مفسده دارد. اینا حسیات چی هست؟ تقییدی هست. اما قرب و بعد معلول، قرب و بعد فعلی بالفعل معلول چیست؟ معلول فعل خارجی است که از مکلف صادر میشه. فعلی که از مکلف صادر میشود می تواند علت قرار بگیرد برای اینکه کسی قرب پیدا کند یا برای اینکه کسی دور بشود و بعد پیدا بکند. این علت واقع میشه. اون وقت صدق عنوانی که دارای مصلحت یا مفسده است بر فعل، این میشه حیثیت تعلیلیه برای قرب و بعد، دیگه حیثیت تقییدیه نیست. اینجا میشه حیثیت تعلیلیه. میگیم این فعل موجب بعد شد، به چه علتی؟ به علت اینکه چنین مفسده‌ای درش هست. یا موجب قرب شد، به چه علتی؟ به این علت که دارای فلان مصلحت است. پس قرب و بعد فعلی معلول فعل خارجی هست و این عناوینی که مصلحت و مفسده بر اونها مترتب میشه در این قرب و بعد چه مدخلیتی پیدا میکنه؟ چه جهت مدخلیتی پیدا میکنه؟ جهت حیثیت تحلیلیه نه تقییدیه. از اون طرف فعل خارجی هم که از مکلف صادر میشه فرض بر این است که واحد است. داریم در مورد فعل واحد صحبت میکنیم، یک فعل از اون صادر شده. تعدد حیثیات و جهاتی که منطبقند بر این فعل سبب تعدد آن نمی شوند. اینطور نیست که بگیم سه تا حیثیت داره پس سه تا فعل داریم. یه فعل داریم، فعل واحده. سابقا هم عرض کردیم این مطلب رو در ضمن مقدمات که آخوند فرموده بود، تعدد حیثیات و جهات موجب تعدد فعل نمیشه، یه فعل. بنابراین این که بگیم فعل واحد هم علت است برای تبعید، هم علت است برای تقریب، این امکان نداره. نمیشه شیء واحد علت قرار بگیرد برای دو امر ضد هم در آن واحد، این استحاله عقلی داره. مؤیدش هم اینه، اگر فعلی از عبد صادر شد که هم جهت مصلحت دارد هم جهت مفسده و جهت مفسده آن بر جهت مصلحت میچربد، در حالی که عبد هم عالم بود و عامد بود، یعنی میدانست که این جهت مفسده درش هست، جهت مفسده هم میچربد، با توجه و با علم این کار رو انجام داد. عقلا نمیان بگن که خیلی خب ما هم برای تو کف میزنیم هم یه دونه میزنیم تو سرت، فقط اونو مستحق ذم میدانند، اصلا مستحق مد به حساب نمیارن. مثلا فرض کنید یه فعلی از عبد صادر میشه، این فعل هم سبب قتل فرزند مولا میشه هم سبب حفظ یه مال اندکی از مولا. حالا اندکم که میگم برای اینکه بعضیا مال براشون از جان فرزند شاید مهمتر باشه، هم سبب حفظ یه مالی از مولا، این فرزندم خیلی محبوب مولاست، عبدم میداند، میدونه این فعلی که من دارم انجام میدم موجب مرگ فرزند مولا خواهد شد. حالا اگر بعد بهش بگن چرا این کارو کردی، بگه درسته که من میدونستم این بچه مولا رو میکشه، اما بالاخره 5 تومنم مال مولا بود، اونو نجات دادم، من دنبال نجات اون بودم. چی میگم عقلا؟ میگم باریکلا که مال مولا رو نجات دادی، از این جهت مدحش میکنه. هیچ اونو مستحق هیچ مدحی نمیدانند. اینطور نیست که بگن هم مستحق مدح هست هم مستحق ذم است، اصلا اینو مستحق مدح نمیدانند. میگن تو خیلی بیخود کردی این کارو کرد، هیچ استحقاقی برای مدح نداری، فقط مستحق ذم. اگر بگیم با تعدد جهات و حیثیات فعل واحد میتواند هم مبعد باشد هم مقرب، باید بگیم که یه پاداشی باید اول به این بدیم بعدم اعدامش کنیم. مثلا هیچ کس اونو مستحق پاداش نمیداند، نمیگه ممدوحه از این جهت.
حالا اگه عکسش
اونجا هم فقط مستحق مد میدونه، زم اصلا. شما دیدی تا حالا کسی مثلا مال مولا رو خراب کنه بعد که برای اینکه بچه‌ش رو نجات بده مولا بیاد بگه خاک تو سرت که مال منو خراب کردی، تا حالا دیدی؟ البته یه چیزی در مبعد بودن و مقرب بودن فعلی دخیله، اونم چیه؟ حسن یا قبح فاعلی. مجرد این که فعل مشتمل بر مصلحت یا مفسده باشد سبب نمی شود که بالفعل مبعد یا مقرب یا مبعد باشد. فلذا گفتیم یه وقت از حیث مقتضی برای مبعد و مقرب صحبت می کنیم. مقتضی یعنی چی؟ یعنی مصلحت دارد یا مفسده دارد یا نه. یک وقت از این جهت که آیا بالفعل مبعد یا مقرب هست یا نه، برای اینکه این اقتضا به فعلیت برسد علاوه بر حسن و قبح فعلی که همان مصلحت و مفسده فعل است، ما یه چیز دیگه هم نیاز داریم در کنارش. اون چیه؟ حسن و قبح فاعلی. یعنی برای اینکه فعلی مقرب باشد هم باید حسن فعلی داشته باشد هم حسن فاعلی. برای اینکه مبعد باشد هم باید قبح فعلی داشته باشد هم قبح فاعلی. هر دو باید در کنار هم باشند تا این تبعید و تقریب چی بشه؟ به فعلیت برسه. فلزا، اجازه بدید من تمام بخونم. اگر فعلی مشتمل بر مفسده بود، مکلف علم نداشت، نمیدانست که این مفسده داره، اون فعل رو اتیان کرد، آیا این میشه مبعد فعلی؟ نه، این مبعد نیست، بالفعل صاحب تبعید او نمیشود، با اینکه قبح دارد، قبیح است، مفسده دارد، قبح فعلی دارد، اما قبح فاعلی ندارد. چرا؟ چون فاعل جاهل. جهلشان مالا فرض کنید قصوریست، تقصیری نیست. پس تبعید بالفعل در اینجا صورت نمیگیرد با وجود اینکه قبح فعلی هست. مقرب بودن هم همینطوره. اگر فعلی است دارای مصلحت است اما این فاعل نمیداند که این دارای مصلحت است و به جهت مصلحت آن هم به جا نمی آورد، به یه جهت دیگری به جا میاره، به جهت اینکه با این مصلحت به مولا تقرب پیدا کنه به جا نمیاره، این برای او مقرب نخواهد بود ولو اینکه حسن فعلی دارد، اما مقربش نمیشه. در نتیجه اگر مکلف علم به وجود مفسده در فعل نداشته باشد و از حیث وجود مصلحتی که آن فعل دارد اونو برای تقرب به مولا به جا بیاره، اون وقت دیگه اشکالی در تقرب پیدا کردن با این فعل وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون عرض کردیم فعل هم مقتضی دارد برای تقرب، هم مقتضی دارد برای بعد پیدا کردن، هم جهت مصلحت دارد هم جهت مفسده. هر کدام از این اقتضاها به فعلیت رسید مانع دیگری می شود، تمانع بینشون هست. اما اگر فرض کنید جهت مفسده به فعلیت نرسید، چرا نرسید؟ چون قبح فاعلی وجود ندارد، مثلا فاعل جاهل است، ولو جهت مفسده غلبه دارد بر جهت مصلحت. اما اگر به فعلیت نرسید، این نمیتونه مانع فعلیت پیدا کردن جهت مصلحت بشه و مانع برای تقرب بشه، مانعی دیگه وجود نداره برای تقرب. پس میتواند مثلا در محل قصبی کسی اگر جاهل است به قصب بودن، اگر جاهل است به این که اینجا محل قصبی است، وقتی جاهل شد دیگه این فعل برای او مبعد فعلی نخواهد بود. چرا؟ چون قبح فاعلی نداره. به چه جهتی به جا میاره؟ به جهت مصلحتی که در آن هست، چون فرض این است که امر شامله، این فرد از افراد مأمورون به هست. چرا؟ چون ما قائل به این شدیم که اجتماع امر و نهی ممکنه، پس این فرد از افراد مأمورون به. یعنی چی از افراد مأمورون به؟ یعنی جهت مصلحت در آن وجود دارد، مقتضی برای تقرب با آن وجود دارد، مانع هم که مفقود است، شرط هم موجود است. شرط چیه؟ حسن فاعلی. این برای اینکه تقرب پیدا کند با این فعل نیت کرده داره فعل رو به جا میاره. جاهل هم است به جهت مفسده غالبه، پس مقتضی موجود، شرط هم موجود، مانع هم مفقود. چه اتفاقی میفته؟ تقرب صورت میگیره، این موجب تقرب اون میشه. همونطور که در عکس مسئله همینو میشه گفت، اگه جهت مصلحت فرض کنید که دارای رجحان است، اما این فرد نمیداند که اصلا در اینجا جهت مصلحتی هست و به اون نیت به جا نمیاره و با علم به این که جهت مفسده وجود دارد اتیان میکنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ مستحق ذم و مستحق عقابه. چرا؟ برای اینکه جهت مفسده هست، پس مقتضی موجود، شرط هم موجوده. شرط چیه؟ قبح فاعلی. مانع هم مفقوده. مانع چیه؟ تقرب. پس این میشه مبعد. این مسئله در واقع همان چیزی است که ما سابقا در بحث از ثمره مسئله اجتماع امر و نهی به بیانی دیگر همینو عرض کردیم و گفتیم که اگر ما اجتماعی شدیم، لازمه این مطلب این نیست که بگیم ولو با علم و عمد اگر کسی در محل قصبی نماز بخواند نمازش درسته، برخلاف فرمایش مرحوم آخوند. آخوند فرموده بودند اگر کسی اجتماعی شد باید ملتزم بشه که اگر کسی در محل قصبی با علم و عمد هم نماز خوند نمازش درسته. ما عرض کردیم نه خیر، اینطور نیست، لازمه قول به اجتماع این نیست. میشه اجتماعی شد و با این وجود ملتزم شد به این که اگر کسی در محل قصبی عالماً آمدن نماز خون، نمازش چیه؟ فاسده. اما اگر جاهلاً خوند نمازش صحیح، برخلاف این که اگر کسی قائل به امتناع بشه، اگر قائل به امتناع بشه در هر حال باید بگه نماز فاسده، چون اصلاً جهت مصلحت در آن وجود ندارد. سابقا عرض کردیم اگر امتناعی شدیم، راهی برای تصحیح نماز در محل قصبی در صورت جهل یا نسیان وجود ندارد. توجیهاتی که حضرات ارائه کردن هیچ کدام قابل قبول نیست در صورت امتناعی بودن. در صورت امتناعی بودن باید مطلقا قائل بشیم به فساد عبادت، چه عالم باشد، چه جاهل باشد، چه ناسی. اما اگر اجتماعی شدیم معناش این میشه، لازمش این میشه، اگر عالم باشد عالم و عامد باطل، جاهل و ناسی صحیح. اون مال باب تزاحم میشه، ربطی به بحث تزاحم نداره. ما الان بحثمون بحث تعارضه نه تزاحم. مندوه سابقه اول مسئله هم عرض کردیم، مثلا این که مندوه باشد یا نباشد در نتیجه این مسئله دخیل نیست، برای این که ما مسئلهی که داریم مطرح میکنیم از باب تعارض است نه از باب تزاحم. وجود و عدم وجود مندوه مال باب تزاحمه نه باب تعارض. ما بحثمون در مرحله جعله، آیا شارع میتونه اصلا چنین حکمی رو جعل بکنه یا نه، این ربطی به مندوهه نداره. خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم نتیجهش این شد. بله بهش نگفتم،
برای
تقرب
و برای اون برش بزگیر جهنم رو تصدیل کردیم که هم بغن فعلی لازمه هم بغن
جهنم هم نگفتم، گفتم بود حالا حالا شاید
در واقع ما بود علامه تواتبی جهان بیاری تصویر می کنید که برای بهشت رفتن حسن فعلی و حسن فایلی لازمه، اما برای جهنم رفتن فقط حسن فعلی کافیه، خوب فعلی کافیه نیازه به
من بود گفتم، اصلا کاری به جهنم ندارم. حالا اگر گفتم جهنم همینجوری از زمان نمیدونم، من بحثم در مورد بود، اصلا کاری به بهشت و جهنم ندارم. من بحثم در مورد قرب و بود، یه فعلی بتواند منو به مولا نزدیک کنه یا از مولا دور کنه. اگه بخواد این فعل منو از مولا دور کنه، اگر من آثار وضعیه رو کار ندارم ها، ممکنه یه فعلی مفسده ای دارد، من بدانم یا ندانم اون مفسده گریبانگیر من خواهد شد چون اثر وضعیشه. من الان راجع به اثر وضعی صحبت نمی کنم، راجع به دور شدن از مولا دارم صحبت می کنم. اگر کسی نمی داند که فلان کار حرام است، اصلا اجتماع امر و نهی و بل، یه کاری فقط حرام است، نمی داند که این حرام است، حالا یا اصلا حکم رو نمی داند یا جاهل به موضوعه، مثلا نمیدونه که این خمره، فکر میکنه آبه، برمیداره میخوره، این موجب بعد او از مولا میشه؟ در صورتی که جاهل باشد، ناسی باشد، تقصیری هم نباشد، قصوری باشد، این بعد فعلی ایجاد نمیکنه. بله ممکنه آثار وضعیه براش بذاره، مثلا اگه کسی خمر بخوره مست میشه، حالت مستی یا حالتی است که خودش یه سری آثار وضعیه ای دارد، اونا رو ما بحث نداریم، فقط بحث آثار وضعیهش رو کار نداریم، بحث این که این بتواند منو از مولا دور کنه علاوه بر آن آثار وضعیه ای که دارد. عالمن آمدن یا جاهلن؟ نمیدونه یعنی چی؟ ما بحثمون در مورد مولای جاهل که نیست که، ما بحثمون در مورد این است که فی حد نفسه عقلا در مورد این حکم، در مورد این فعل چگونه حکم میکنن. حالا اینکه مولا نمیدونم جاهل است، مولا صغیر است، نه مولا نه که بحث ما نیست که، ما در مورد مولای حکیم داریم صحبت میکنیم. در این موارد عقلا چی میگن؟ میگن آیا این استحقاق ذم دارد در جایی که نمیدانسته، جاهل بوده، جهلش هم قصوری بوده، تقصیری نبود، مستحق ذم نمیدونم. خب اون چیزی که تا اینجا گفتیم نتیجه مسئله ازش معلوم شد، اونم این که در این مسئله ما قائل هستیم به جواز اجتماع امر و نهی. یعنی چی قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی؟ یعنی میگیم جمع بین ضدین اتفاق میفته؟ ظاهر حرف اینه. وقتی میگیم جواز اجتماع امر و نهی، ممکنه کسی فکر بکنه که ما میگیم جمع بین ضدین امکان پذیر هست. نه، اول بحث گفتیم مسئله ما اصلا کبروی نیست، صغروی است. حالا شاید عنوان بحث اینو به ذهن القا میکنه، باید یه جور دیگری باید بحث و مطرحه، نباید گفت جواز اجتماع امر و نه، باید گفت آیا اجتماعی صورت میگیرد یا نه، در این موارد آیا اجتماع بین امر و نهی صورت میگیرد یا نه. عرض ما این شد که نخه در جایی که متعلق امر و نهی مصداق واحد دارند اصلا اجتماعی بین امر و نهی واقع نمی شود. پس این که میگیم اجتماع امر و نهی جایز است، دقت کنید معناش یعنی چی؟ اجتماع امر و نهی جایز است یعنی چی؟ یعنی واحد بودن مصداق متعلق امر و متعلق نهی سبب اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست و من این ندارم. این میشه محصل کلام در این مسئله. نتیجه چیه؟ نتیجهش این که نه دلیل امر میاد دلیل نهی را تخصیص میزند، نه دلیل نهی میاد دلیل امر را تخصیص میزند. چه ملاک امر اهم باشد، چه ملاک نهی اهم باشد، چه ملاکن اهم و مهمی بینشون وجود نداشته باشد. چرا؟ چون اصلا بین این دو دلیل تعارضی وجود ندارد که یکی بخواد دیگری را تخصیص بزنه در محل اجتماع. این شد نتیجه مسئله. اما یه نکته رو باید دقت کرد. این مطلبی که ما گفتیم از حیث مبدأ بود. وقت تموم شده؟ چقدر زود گذاشت. این مطلبی که گفتیم از حیث مبدأ بود. اما از حیث منتها معلوم است که فعل واحد نمیتواند هم بالفعل بعث داشته باشد هم بالفعل زجر داشته باشد. این که معلومه. برای اینکه با صرف قدرت در هر کدام از آنها برای دیگری، دیگه قدرتی برای مکلف باقی نخواهد ماند. اگه من بخوام قدرتمو در بس صرف کنم، یه قدرتی برای انزجار ندارم. قدرتمو در انزجار صرف کنم، یه قدرتی برای بس ندارم. پس هر دو به اینها نمیتواند فعلیت پیدا کند در حق مکلف. اونی که ما گفتیم جایزه مال مقام چی بود؟ جعل بود. در مورد مقام فعلیت اون وقت بین اینها چی رخ میده؟ تزاحم. در چه صورت تزاحم رخ میده؟ در صورتی که مندوه نداشته باشیم، مندوه اینجا پاش باز میشه. پای مندوه اینجا باز میشه. چون گفتیم مندوه مال مقام امتثاله. اگه مندوهی وجود نداشته باشد، اون وقت بین اینها چی حاصل میشه؟ تزاحم ایجاد میشه. وقتی که شد تزاحم، باید چی کار کنیم؟ ببینیم کدام ملاکش اقواست. هر کدام ملاکش اقوا بود مقدم میشود و اونو باید بر دیگری تقدیم کرد، به همونو امتثال کرد. اول باید در مورد مقام جعل صحبت کرد. اگر شدیم امتناعی، مندوه باشد یا نباشد اصلا ربطی در مسئله نداره. این فرد خارج است از مصادیق مأمورون به، چه مندوه باشد چه نباشد. حتی اگر مندوه نباشد هم شما نمیتونی این فعلو به جا بیاری. چرا؟ چون از مصادیق مأمورون به نیست. اما اگر قائل به جواز شدی و مندوه نبود، اون وقت اشکالی در این که این از افراد مأمورون به هست وجود نخواهد داشت. برای تقدیمش فقط باید احراز کنیم ملاکش اقواست. فرق میکنه در مسئله. خب تا اینجا مسئله ما دیگه به پایان رسید. نتیجه مسئله معلوم شد. از اینجا به بعد مرحوم آخوند چند تا تنبیه رو در مسئله مطرح کردن که این تنبیهات شاید بشه گفت بیشتر فقهی است تا اصولی. در واقع تطبیق این مسئله است، تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی، بلکه تا از مواردی که موارد مهمی هستند تطبیق انجام گرفته. اما خب این موارد مهمی هستند و اینا رو اگر اینجا بتونیم حلاجی بکنیم، بعد توی فقه کارمون خیلی جاها راحت میشه. انشالله از جلسه بعد میپردازیم به تنبیهات مسئله اجتماع امرونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.